رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. شماری رسمی گرفتاران کرونا ویروس در تاجیکستان از 15,000 کس گذشت. وزارت تندرستی خبر داد که تنها روزی 31 ایول 78 مورد بیماری را ثبت کردند. به اطلاع رسمی از آغاز اعتراف موجودیت بیماری همگیر در تاجیکستان 121 از جان خود را از دست دادند. بعضی از ساکنان و متخصصان آمار واقعی را بیشتر از این می‌دانند. وزارت تندرستی میگوید که در بیشتر از یک سال اخیر زیاده از 96% بیماران شفا یافتند. در حال حاضر شماره گرفتاران به کووید 19 در سراسر جهان از جمله تاجیکستان رو به افزایش است. یکی از سببهای بیشتر شدن گرفتاران را به نوع دلتا کرونا ویروس ربط می‌دهند. نمایندگان وزارت تندرستی روز 26 ایون در یک نشست مطبوعاتی اعلان کردند که احتمال نوع دلتا کرونا ویروس در تاجیکستان وجود دارد، ولی گفتند که برای جاری کردن قرنطینه ضرورتی را نمی‌بینند. در تاجیکستان آخرین ماه اپریل سال گذشته و در پی فشار داخلی و بیرونی وجود کرونا ویروس را اعتراف کردند. نیروی بحری آمریکا میگوید که یک هواپیمای بی سرنشین با کشتی نفتکش اسرائیل در آبهای عمان حمله کرده است. در این حادثه که روز 29 ایول اتفاق افتاد، دو نفر کشته شدند. اسرائیل ایران را به انجام حمله متهم کرد. دو تن از هیئت خدمه کشتی که کشته شدند، شهروندان بریتانیا و رومانیا بودند. در اعلامیه نیروی بحری آمریکا از 31 ایول گفته شده است که دلیل‌های دقیق از وقوع حمله توسط هواپیمای بی سرنشین وجود دارد. وزیر کارهای خارجه اسرائیل پس از گفتگو با همتای آمریکا کایش روز شنبه گفت ایران مسئول این حمله است، اما ایران نقش داشتن خود را در این حادثه رد کرد. شب 31 ایول به فرودگاه قندهار در جنوب افغانستان مشک پرتافتند. طالبان روز 1 آگوست مسئولیت این کار را پذیرفته گفتند که هدف آنها قطع کردن حمله های هوایی از فرودگاه به طرف آنها بود. چند روز است که نیروهای حکومتی افغانستان مبارزه با جنگجویان طالبان را در چند گوشه این کشور ادامه می دهند. مسئولان فرودگاه گفتند مشک ها خط پرواز را ویران کرده باعث به حرکت هواپیماها شدند. برقرارسازی آن آغاز یافته است. حمله به فرودگاه قندهار در حال صورت گرفت که جنگجویان طالبان در دو شهر بزرگ دیگر افغانستان، هرات در غرب و لشکرگاه در جنوب، نیز می جنگند. تقدیر این منطقه ها روشن میکند که آیا حکومت کابل میتواند به سربازان بین المللی که طول 20 سال با طالبان می جنگیدند نظارت شهرهای بزرگ و قسم زیاد دیگر کشور را نگه بدارد یا نه. نیروهای امنیتی افغانستان و جنگجویان طالبان روز 31 ایول در کنار شهر هرات بار دیگر زد و خورد کردند. این وضع پس از آن بود که مقامات گفتند جنگجویان را از آنجا راندند. در آلمان پاسبانی سابق یک اردوگاه زیر اطاعت فاشیستان را محاکمه میکنند. او 100 سال است و به همکاری یا اشتراک در بیشتر از 3500 مورد قتل متهم است. بنابر قانونهای آلمان درباره رسانه‌ها و دخل ناپذیری شخص، نام مرد ذکر نمی‌شود، اما گمان می‌رود که او از سال 1942 تا 1945 پاسبانی اردوگاه زاکسنهاوزن در نزدیکی برلین بوده است. زاکسنهاوزن اردوگاه مهنتی به شمار می‌رفت، ولی در آنجا شکنجه و مرگ‌های وحشتبار را ثبت کردند. اساساً زندانیان سیاسی را نگه می‌داشتند. پاسبان سابق پس از 76 سال پایان جنگ دوم جهان محاکمه می‌شود. یک نشریه آلمانی روز 1 آگوست نوشت که دادگاه نایروپین پیشنهاد کرده است این مرد 100 ساله باید دوام 2 ساعت در مرافع دادگاهی تا بیاورد. پیشتر مقامات گفته بودند او توانی پاسخ گفتن در دادگاه را دارد. انتظار می‌رود مرافعه ماه اکتبر امسال آغاز شود. مقامات ناحیه ناروپین این پرونده را سال 2019 از دادستانی ویژه فدرالی لودویگسبورگ که جنایت‌های جنگی دوران آلمانی فاشیستی را تحقیق می‌کند گرفته بودند. و اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان روز 1 آگوست 70 ساله شد. از جمله سیاستمداران است که در اوج رویارویی‌های سال‌های 90 به این مسند رسید و همزمان مدت اجرا کننده وظیفه رئیس جمهوری تاجیکستان بود. در تیر ماه سال 1992 در اجلاس 16 شورای عالی از مقامش کنار رفت و به این ترتیب راه برای به قدرت رسیدن پرزیدنت حاضره امام علی رحمان باز شد. اکبرشاه اسکندروف در سال‌های بعدی سفیر تاجیکستان در ترکمنستان و قزاقستان، مغولستان و هماهنگسازی ملی کشور در سازمان همکاری های شانگهای بود و حالا به کارهای علمی مشغول است. او در آستانه 70 سالگیش در گفتگوی اختصاصی با رادیوی آزادی راجع به مسائل گوناگون، از مشکل های دوران رهبریش در کشور تا فعالیت های دیپلماتی، از بیماریش در عهد کرونا ویروس تا مناسبت های فعلی با ترکمنستان و از وضع پیش آمده در شمال افغانستان و پیامدهای آن برای کشورهای منطقه صحبت کرد. متن این صحبت و خبرهای دیگر را با عکس و ویدیو در سامانه رادیوی آزادی بخونید.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
نمایندگان شرکت برق تاجیک گفتند اهالی از استفاده نیروی برق 1.3 میلیارد تومان قرضدار است. بعضی از خبرنگاران در نشست مطبوعاتی مسئولان شرکت این آمار را به بحث کشیدند. در این مورد من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. اسماعیل ملکوف مسئول شبکه‌های تقسیم برق روز 29 ایول گفت امسال قرض اهالی در نزد برق زیاد نشده، 1.3 میلیارد تومان قرضی است که سال‌های پیش جمع شده است. ملکوف افزود
عمومی و مبلغ 3 میلیارد 190 میلیون سومونی از جمله اهالی 1 میلیارد 327 میلیون سومونی رو تشکیل
میده.
موضوع قرض اهالی از استفاده برق میان خبرنگاران و مسئولان برق تاجیک بحثی گرمی را به میان آورد. چند خبرنگار خودشان را مثال آورده گفتند اگر حق برق را پرداخت نکنی ناظر برق سیم را میبرد.
قرض که مثلا اینجا گرم شده به نام اهالی میفهم میشد و اینجا محترم یاد بوری هم گفتن که بیا که مردم بخوری اونا ندارد که استفاده میکنه برای اون میسپرد. این نادرست است. مردم میسپرد ولی اون چیز بوشایید است. خودی همون اونهایی که خود میگیرد کم درجه باید خود مادرون که جمع میتونم درجه اونها میمونه.
مسئولان برق تاجیک چند دفعه تلاش کردند ثابت کنند که آمار قرض اهالی از استفاده برق درست است. دعواهای شرکت درباره قرضداری اهالی سالهای پیش هم شبهه و گمانهای زیاد را به میان آورده بود. از روی آمار برق تاجیک اهالی بزرگترین قرضدار است. اینها نیز از برق تاجیک قرضدار بودند. از جمله تکا 422 میلیون سومانی، آژانس بهداشت زمین 333 میلیون سومانی، خواجگی‌ها 201 میلیون سومانی و ساحه آب و کارز 52 میلیون سومانی. در همین حال یک مسئول شرکت برق تاجیک گفت قسم اساسی قرض اهالی مبلغی است که 10-20 سال پیش جمع شده باید بخشیده شود. مثلا یک قسم مبلغ قرض کلخوزها است. کلخوز و صفخوزها دیگر نیستند. 10 سال پیش اودیتوران بین الحلقه توصیه دادند که یک قسم این قرض همچون قرض بی‌اعتماد بخشیده شود، ولی این کار تا حال صورت نگرفته است، گفت مسئول برق تاجیک به ذکر نامش. کارشناسان سبب این مشکل را به مدیریت نادرست ربط می‌دهند. عین زمان بعضی از کارمندان شرکت به ذکر نام خود می‌گویند قرض‌های زیاد عمدتاً از کارخانه و شخصان است که به خویشاوندان منصبداران تعلق دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
فاروق فیضی‌متوف، مشهور با لقب فاروق شامی، شهروندی 25 ساله تاجیکستان تحت تحریم ایالات متحده قرار گرفت. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. وزارت مالیه آمریکا روز 28 ایول او را با گمان یاری و سازمان تروریستی القاعده و جلب آدمان به صف گروه‌های تندرو در سوریه به فهرست سیاه وارد کرد. پیشتر نام او در رویخط شخصانی علاقمند به تروریسم بانک ملی تاجیکستان درج شده بود. به اطلاع مقامات آمریکا، فاروق فیضی‌متوف در هیئت سازمان تندرو هیئت تحریر الشام در سوریه است و به القاعده یاری مالی و تکنیکی میکند. ایالات متحده هیئت تحریر الشام را همکاری القاعده میداند. القاعده که در بسیاری از کشورها از جمله تاجیکستان تروریستی شناخته شده است، مسئول ده ها حمله و قتل و خرابکاری ها در گوشه های جهان است. حمله های تروریستی روز 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا نیز کاری دست این سازمان بود. با گفته مقامات آمریکایی، فیضی‌متوف شبکه‌های اجتماعی را برای نشر تبلیغ، جلب اعضای نو و جمع‌آوری خیریه برای سازمان هیئت تحریر الشام استفاده می‌کند. اینچنین مبلغ‌های خود را برای خریدن تجهیزات از جمله موتورسیکل‌ها به این سازمان صرف نموده است. رادیو آزادی معلوم کرد که فاروق فیضی‌متوف زاده شهر اسفره ولایت سغد است و سال 2016 به سوریه رفته است. یک مسئول شعبه کارهای داخلی شهر اسفره روز 29 ایول با شرط ذکر نشدن برنامهش بر رادیو آزادی گفت هنوز از سال 2016 نسبت به او بر اساس ماده 401 کدکس جنایی یعنی جلب، تعلیم، کمک مالی به زرخریدان و شرکت در جنگ های مسلحانه کشورهای خارجی پرونده باز شده بود. این ماده در تاجیکستان از 5 تا 20 سال جزا پیش بینی میکند. بر اساس اطلاع دریافتی ما حالا او در ایدلب قرار دارد و با خانواده‌اش در تماس است. تلاش های ما برای برگردانیدن او نتیجه نداد، گفت این مسئولی شعبه کارهای داخلی اسفرا. در گذشته تاجیکستان اعلام کرده بود که اگر جوانانی تاجیک از میدان‌های جنگ در خارج پشیمان شده و به وطن برگردند عفو می شوند. فاروق فیضی‌متوف در شبکه‌های اجتماعی فعال است و صحنه‌های جنگ و خرابی در ایدلب سوریه نوار نشر کرده جوانان را برای شرکت در جنگ دعوت می‌کند. اکثر نوارهای او و مصاحبه‌های تبلیغاتیش با جنگجویان با زبان روسی است. او در یک پیام خطی گفت درباره تحت تحریم آمریکا قرار گرفتنش شب 28 ایول خبردار شد. فیضی‌متوف خود را ژورنالیست و بلاگر نامید که از خرابکاری‌های حکومت بشار اسد و روسیه در ایدلب نوار تهیه می‌کند و تصدیق کرد که در هیئت تحریر از شام قرار دارد، اما گفت با القاعده رابطه ندارد. نام فاروق شامی ماه مارس امسال در مطبوعات فرانسه در رابطه با قتل ساموئل پاتی، آموزگاری که از جانب عبدالو انزاروف یک جوان چچن کشته شده بود، رسانه‌ای شد. نشریه فرانسوی پاریزین نوشته بود که انزاروف پس از کشتن ساموئل پاتی، آموزگاری تاریخ که به خوانندگان کاریکاتورهای پیامبر اسلام را نشان داد، با فاروق شامی نام شخصی توسط اینستاگرام پیام فرستاده است. آنها در این شبکه درباره مسائل دینی با هم مکاتبه داشتند. فاروق فیضی‌متوف تصدیق کرد که واقعا با عبدالله انزاروف تماس داشت. روی خط وزارت مالیه آمریکا که شهروندان تاجیکستان وارد آن شده است، همه گونه رابطه مالی را با او منع میکند. نام او در فهرست سیاه بانک ملی تاجیکستان نیز هست. این روی خط بار اول سال 2017 تهیه شده، هر سال صفی افراد علاقمند به تروریسم در آن می افزاید. در فهرست که سال 2020 اعلان شد نامی 2647 کس را نوشتند. ماه اکتبر سال 2019 در آنجا نامی 2399 نفر درج شده بود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
من گدای کوچه های شهر زیباید شوم، من ادای دخترانی چشم شهلاید شوم، من گدای کوچه های شهر زیباید شوم، من ادای دخترانی چشم شهلاید شوم. چشم شهلاید شوم، من گدای کوچه های شهر زیباید شوم، من ادای دختران چشم شهلاید شوم. فرشته بر پاکی ما گرد کند ننگ زیب باکی ما، گر رشک برد فرشته بر پاکی ما، گرده و کند ننزی بی باکی ما، ایمان به سلامت به دری مرد بریم، احسن زهی چستی و چالاکی ما، ایمان به سلامت به دری مرد بریم، احسن زهی چستی و چالاکی ما. ادای کوچه های شهری زیبایت شوم، من ادای دختران چشم شهلایت شوم، من گدای کوچه های شهری زیبایت شوم، من ادای دختران چشم شهلایت شوم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مسئولان اجانسی مبارزه با فساد تاجیکستان میگویند که سه کارمند گروه شرکت های برکت وابسته به پرده علی مردانوف، برادر مرادعلی علی مردانوف، رئیس پیشین اگرو میزبانگ، از کشور فرار کردند. آنها در تصرف 10 میلیون سومانی متهم می شوند. در این باره من علیشه زریفی گزارش می دیم. فخردین اکرمزاده، یک مسئول اجانسی مبارزه با فساد، روز 28 ایول زمین نشست خبری از این سه نفر نام نبرد، اما گفت که آنها در تصرف 52 میلیون سومانی مبلغ های کردیتی دست دارند.
همین شرکتی گروه برکت خطی یک جمعیتی آرون قرار بودید، از سوی شخصانی مسئول همین شرکت در پختکور می باشند، یک 52 میلیون سومانی مبلغ های زرد به برقرار مونده، نسبت همین جمعیت شخصای منصولش افتخار قرار داره. برانده جنیدی این بود نوبت زبی در افتخار بودنی شخصای اردار شوانده بردار شده.
فخردین اکرمزاده گفت که بر اساس معلومات آنها این سه نفر در روسیه قرار دارند. بعضی حقوق‌شناسان بازداشت و به تاجیکستان استرداد نشدن گمانبران این جنایت کروپسیونی را شبه‌آور می‌دانند و بر اینند که اگر جانب تاجیکستان خواستار بازداشت آنها باشد، مقامات روسیه به کمکشان می‌شتابد. حقوق‌شناس شاکرجان اکیموف در صحبت به رادیو آزادی گفت:
با وجود آنکه جانب تاجیکستان شاید مراجعت می‌کند، ولی جانب دیگر از بازداشت آنها و مقرر نمودن مکان و زمان و بودو باششان خود داره میتونن، زیرا که آنها شاید یا مبلغ پرداخت میکنن، وارد مناسبت کروپسیونی میشن و از این خاطر کفالتی بودنشان در خارج کشور تامین میکنن.
در همین حال نمایندگان اجانسی مبارزه با فساد میگویند سه کارمند فراری گروه شرکت های برکت به پرونده پرده علی مردانوف، رهبر این شرکت که از بازداشت رها شد، علاقمندی ندارد. با اطلاع اجانسی، ماه مارت امسال پرده علی مردانوف با برقرار نمودن 105 میلیون سومانی عفو و از بازداشت آزاد شده است. مسئولان اجانسی مبارزه با کروپسیون در تاجیکستان ماه فوریه امسال گفته بودند که او 90 میلیون سومانی قرض گرفته اش را از اگرومیس بانک غیر مقصدناک استفاده کرده است. پرده علی مردانوف و نزدیکانش هنگامی در بازداشت بودن او و هم بعد رهایی‌اش درباره اتهام واروچیده تا کنون به مطبوعات اظهاری نظر نکردند. پرده علی مردانوف رئیس کارپراتیه برکت می باشد. این شرکت سالها باز در شهر حصار در بخش کشاورزی و چارواداری فعالیت می برد. مقامات اجانسی ضد فساد در تاجیکستان در اوایل سال 2019 خود مرادعلی علی مردانوف را هم بازپرسی کرده بودند. او در رابطه با پول قرض همچون شاهد مورد بازپرسی قرار گرفته بود. مرادعلی علی مردانوف در گذشته رئیس بانک ملی، معاون اولی نخست وزیر و یکی از شخصیت های با نفوذ در حکومت تاجیکستان بود. او در ماه می امسال از رهبری اگرومیس بانک برکنار شد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
آخر ماه ایول در شمال کشور نرخ سوزشواری برای نقلیات ها تا حدود 20% نظر به یک ماه قبل بلند شد. من فرزان محمدی جزئیات این خبر را برای شما منظور خواهم کرد. روز 3 ایول در اکثر تابلوهای نقطه های فروش مواد سوخت نرخ 1 لیتر گاز نزدیک به 6 سومانی، بنزین قریب 10 سومانی و دیزل به 9 سومانی نوشته شده است. در مقایسه به یک ماه پیش تقریبا 70 درهم افزایش یافته است. فروشندگان این افزایش را شرح نمی دهند. رانندگان میگن آن به کم و گران شدن واردات بستگی دارد.
از پیش از قرغستان میگفتن، حاضر از روسیه گفت هستن، از روسیه وارد شده هستن، پیش از قرغز که بود تمام چی ارزان بود.
حلید پای دسته بگیم،
حلید زوران خد قرغز، زوران خد و این شوق هستن در این موجه.
راننده ها میگن نرخ گاز در خوجا نسبت به دوشنبه بیشتر گران شده، به کار کراکش و مسافربرها تاثیر کرده است. به گفته آنها مسافران نیز از بلندشوی راهکران ناراضی اند، ولی علاج دیگر ندارند. دهقانان هم میگن به خاطر قیمت شدن راهکرا از فروش حاصل امسالشان فایده کم میگیرند.
ما هر روز کرا میکنیم، ماشین میاریم که 150 بود، 200 شد، خود 300 پیدا شد.
حتی قرغز هم میبردن، قرغز و خرغز
350 شد. البته تاثیر میرسوند، تاثیر منفی
شد. در حقیقت همه چی قیمت شده است. بخواه روغن خریدون هم بوده کار دیگه، دیگه چیز خریدون با ما اگه این نفعه که گز برداشت ما همون نفعه بره و دیگه باید مردکار، این ماشین دیگه هیچ مردکاری تیار با هم برای روزگار زندگی برای و کلاش میکنه.
در مقایسه با اولهای امسال گاز مائع، بنزین و سوزشواری دیزلی از 2 تا 3 سامانی بالا رفت. در ماه ینوار گاز مائع همگی 4 سامانی و بنزین و دیزل با نرخ 7 سامانی فروخته می شد. شرکت های گازپروم، گازوئل، اوریا، راه سامان نفت، سیگنج و سوخت نفت از جمله وارد کننده های مواد سوزشواری در تاجیکستان به حساب می روند. در حالی که ایده گرانی نرخ سوزشواری را به خواست های مونوپولیستان ساحه ربط می دهند، پیشتر مقامات خدمات ضد انحصاری تاجیکستان دلیل قیمت شوی سوزشواری را به کاهش انتقال آن از قزاقستان پیوند داده بودند. رانندگان و خریداران در بسته بودن مرزها با قرغیزستان می دانند. ولی مسئولان ریاست گمرک در ولایت سوخ در نشست مطبوعاتی اخیر گفتند که مرزبندی جانب قرغیزستان به کاهشابی آمار ارزش مالیوی تاثیرگذار بودن نمیتواند، زیرا در گذشته هم حجم گردش مال با این جمهوری در مقایسه با دیگر کشورها چندان نظررس نبود.
حساب دو اصد چونده فوید اتاک می موریدو که عمومی رایستاد می موریدو در همین دوره سال 2020 20.6 میلیون دلاری امریکایی حساب 3.23 فوید از حجم عمومی موریدو که عمومی باشد. فرقت موریدو دیگر با سال گذاشته 4.5 میلیون دلار پویش رفته.
در همین حال طبق نشاندادهای حالتهای قانون ویرانکنی وارداتی یا به اصطلاح قاچاق مواد سوخت نسبت به همین دوره سال گذشته به مراتب کاهش یافته است. اگر در 6 ماه اول سال گذشته 32 مورد را آشکار کرده باشند، در این دوره آن 27 حالت را تشکیل کرده است. در نشانداد حجم مواد نیز کاهشابی نظررس قید شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مهلت تفتیش پرونده عزت امان حامی بازداشته مهاجران را که در تاجیکستان به قلابی متهم است برای 2 ماه دیگر دراز کردند. قرار را دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت روز 27 اییل صادر نمود. پیشتر مقامات دادستانی کل گفته بودند که پرونده را تا آخر همین ماه به دادگاه می فرستند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجعی به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک منبع در ریاست تفتیشات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با شرط ذکر نشدن نام 29 ایول بر رادیو آزادی گفت مهلت را با درخواست مفتش پرونده سپهر سفروف تمدید کردند. مصاحبه ما تصمیم را به مسئله روبرو کردن دعواگران با عزت امان ربط داد. عزت امان از ماه مرد امسال در بازداشت است، بار سیوم است که مهلت تحقیق پروندهش را دراز می کنند. سید برهان شریفوف وکیل مدافع عزت امان روز 29 ایول گفت تحقیق پرونده به آخر رسیده است، اما مسئله روبرو کردن عزت امان با 2 دعواگر دیگر مانده است.
وای هر چند اگر به آخرم رسانده باشم یک 2 حرکت تصفیاتی روبرو کنیم و ماندگی های مفتیش نوای استاد نمیکنه اینا را انجام رساندند و برای همین تمدید کردن. ممکنه که این مهلت 2 ماه کردن، ممکن همین مهلت تمام کنند و ارسال کنند، یا اگر وای قانونی تاجیکستان درباره عفو قبول شود ممکن همین عفو کنند.
پیوندان عزت امان با شنیدن این خبر نگران شدند. پسرش محمد یوسف خالوف میگوید اینک دو ماه میشود که با پدرش ملاقات نکرده است. سوال های او تنها به واسطه مفتش به پدرش رسانیده میشود و تمام. برعکس این وکیل مدافع امیدواری دیگر دارد. باور دارد با اعلان عفو به مناسبت 30 سالگی استقلال پرونده عزت امان شامل عفو می شود. شانس 100% عفو شدن را دارد. میگوید وکیل عزت امان. 30 سالگی جشن استقلال تاجیکستان 9 سپتامبر امسال تجلیل می شود. خبرگزاری از پیلوس با تکیه یک منبعش در حکومت نویش که بخشیده به این سنه عفو بیش از 25,000 گمانبر و زندانی در نظر است. عزت امان رئیس مرکزی تاجیکان در مسکو روز 25 مارت امسال از روسیه اخراج شد. مقامات تاجیکستان پس از یک روز از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. پرونده بر ضد او بر اساس قلابی به مقدار مخصوصا کلان تحقیق می شود. این ماده جریمه و یا تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. به اطلاع مقامات چند نفر دعوا کردند که گویا عزت امان آنها را در روسیه فریب داده است. شریف قربانزاده یک مسئول دادستانی کل روز 13 حامی مهاجران را 630,000 روبل و 1,000 دلار آمریکایی اعلان کرد. طرفدارانش باور دارند بازداشت عزت امان و اتهام بر ضد او در اصل دارای انگیزه سیاسی بوده و تنقیدهایش از حکومت تاجیکستان رد می‌گیرد. او در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود و بعضی از سیاست‌های حکومت تاجیکستان را زیر تازیانه تنقید می‌گرفت.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
زندگی یارم در این دنیای پر ما دمی که پر شود پیمان کسی مردن نمیخواد دمی که پر شود پیمان کسی مردن نمیخواد اگر از اهل قرآن است و یا کینا مسلمان است و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد و یا درویش و سلطان است کسی مردن اسراری بگوی از اون کسی مردن نمیخواد نه یک واقعی لبای خورم نه دارا و نه بیچارم نه مسکون و نه آوارم کسی مردن نمیخواد رفتن نمی خواهد زی اهل بنده خاکی کسی مردن نمی خواهد و نور و نار پیوستن
از این ویران وارستن چی جایی گفته بیگریستن کسی مردن نمیخواد عجیب از زندگی یاران در این دنیای
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. بازی‌های 32 تابستانه المپیک که در توکیو روز 23 ایول شروع شدند تا روز 8 آوگوست ادامه خواهند کرد. در این بازی ها بیش از 11 هزار ورزشکار از 204 کشور برای 339 مجموعی مدال ها در 33 رشته ورزش رقابت میکنند. تاجیکستان را در المپیاده توکیو 10 ورزشکار در 4 رشته بوکس، جودو، ورزش سبک و شناوری معرفی می نمایند. تا حالا 5 نفری آنها شباز نعمت‌اللهیف و سیاووش ظهوروف هر دو در رشته بوکس، سامان محمد بیکف، اکمل مرادوف و کامرانشاه استوپیریان در رشته جودا سبقت خود را بدون مدال به انجام رسانیدند. نخست مشتنی تاجیک شباز نعمت‌اللهیف در وزن تا 81 کیلو از دکسیانگ چین از چین شکست خورده از حق شرکت در دوری بعدی محروم گشت. مشتنی معروف تاجیک بهادر عثمانوف باشد در دوی مقدماتی سبقت بوکس در وزن تا 63 کیلو بر لیانیل سانتز نونیس از دومینیکان پیروز شد. همکنون بهادر روز 31 ایول در دوری بعدی با النور عبدالرحیموف ورزشگری قزاق تباری ازبکستانی رقابت خواهد کرد. بهادر عثمانوف میگوید
احساسات هیچ کسی نمیکنه به راست بگیم این بازیگر خیلی اکنون کروب گذاشتیم تغییر بدیم این کروب بیدیم اکنون کروب هم سپه نیم به این وقت سخت بود ما دیدیم حتی استان هم چه کار میکنم و پروتیم بود تغییری دیدیم خیلی که دو باشکر ساز گذاشت به از تراما بزرگون چی کروب گیدیم روزی سیو یکم.
مشتنی دیگری تاجیک سیاووش ظهوروف باشد روز 29 ایول در وزن بیش از 90 کیلو در دوری مقدماتی از رقیبش مراد علیوی فرانسوی شکست خورد. از بین پهلوانان تاجیک سامان محمد بیکف که در دو دوری مقدماتی سبقت جدا در وزن تا 73 کیلو پیروز شده بود در دوری سوم از رستم آروجوی آذربایجانی مغلوب گشت. بعدن اکمل مرادوف پهلوانی دیگری تاجیک در دوری مقدماتی در وزن تا 81 کیلو بعد یک پیروزی در دوری دوم از تاتو گریگالاشویلی گرجی مغلوب گشت. سپس کامرانشاه استوپیریان در وزن تا 90 کیلو در اولین رقابت خود از اکسل کلرگت از فرانسه مغلوب شد. باز 4 نفر دیگر به سبقت آمادگی می‌بینند. آناستاسیا تورینا و اولیمجان ایشانوف در شناوری به مسافه 50 متر با طرز آزاد روز 30 ایول به رقابت می‌پردازند. ایلدار احمدیف باشد روز 31 ایول در دویدن به مسافه 100 متر میانی مردان در دوری مقدماتی رقابت خواهد کرد. پهلوانی معروف تاجیک تیمور رحیموف که در مراسم افتتاح المپیاده توکیو پرچمبرداری هیئت ورزشی تاجیکستان بود 30 ایول وارد رقابت می شود. او در سبقت جودا در وزن بیش از 100 کیلو در دوری اول با اندی گراند از کوبا قوازمایی خواهد کرد. اندی در فهرست جهانی نسبت به تیمور 3 زینه پایان است و در جایگاه 20 قرار دارد. در این وزن 22 نفر ثبت نام شدند. و حالا صحبت ما را با تیمور رحیموف بشنوید. تیمور در باره خود کمی معلومات میدادید؟
من 8 ایول سال 1997 در ناحیه رودکی تولد شدم. سال 2014 مکتب میانه رقم 1 ناحیه رودکی را با بهای اعلی ختم نمودم و خود همان سال در دانشکده تربیت جسمانی به نام سید مومین رحیموف داخل شدم. من از خورده گوشتین را دوست می داشتم و یک روز پدرم همراهی بابایم گرفته مرا به پیش استاد آورده ماندن. من از همان روز در این تالار مشق میکنم.
معلوم است که سال 2017 برای شما سال بابرار بود و در چندین مسابقات شرکت ورزیدید و موفق گشتید. بگید که کدام مسابقات برای شما از همه مهم و فراموش نشونده بود؟
در سال 2017 من در سه مسابقه اشتراک کردم و مسابقه جدی این قهرمانی جهان بود که خوشبختانه من سزاوار مدال برنجی گشتم.
در مسابقه قهرمانی جهان رقیبان شما کی ها بودند و کی اصلا برای شما از همه رقیب پرزور حساب می شد؟
من در قهرمانی جهان من با 5 نفر قوازمایی نمودم، همه حریفان هم پرقوات بودند، حریف آذری هم بهتر بود. متاسفانه قوازمایی را باختم.
برای گرفتن مدال برنجی رقیب شما کی بود و شما چگونه با او رقابت کردید؟
در قوازمایی برای جای سیوم حریفم از آلمان بود. در رفت قوازمایی با برتریت کمی پیروز گشتم.
در برای آیلتون کمی معلومات می دادید؟ شما از آیله پهلوانان هستید خیلی نه؟
بله، پدرم رحیموف بختیار، بابایم عبدالرحمنوف رستم، تقایم عبدالرحمنوف سهراب، دادرم رحیموف اولوغبک. اویلی پهلوان ها بگیم می شود. من ایدوم دیهنده کاری پدر و تقویم هستم.
تیمور، شما بخیر از گوشتی، چرا دوست می دارید؟ یعنی وقتی خالی خود را با چی صرف میکنید؟
من به غرض از گوشتین فوتبال را دوست می دارم و وقتی خالیگی گاه گاه با دوستان با همسینفان رفته فوتبال بازی میکنه.
آرزوی شما چی است؟
من آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازی های اولمپی مدال به دست بیارم.
تشکر زیاد.
همصحبت من پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف، پرچمبرداری هیئت ورزشی تاجیکستان در مراسم افتتاح المپیاد توکیو بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. منصور محی‌الدینوف، داوری درجه بین المللی در رشته بوکس، در بازی های المپی توکیو 2020 رقابت های مشزن ها را حکمی می کند. ضمناً این در زمان استقلالیت دولتی تاجیکستان باری اول است که یک نماینده کشور به بازی های المپی به حیث داور دعوت شده است. منصور محی‌الدینوف از جانب گروه ویژه کمیته بین المللی المپی به مسابقه های انتخابی المپی افریقا و اروپا آید به بوکس دعوت شده بود. او را در برابر 36 نفر بروی خط حکمان بوکس المپیاد توکیو داخل کردند. ضمناً از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل بجز از منصور محی‌الدینوف اینچنین نمایندگان روسیه، اوکراین، آذربایجان و قزاقستان برای داوری مسابقات بوکس به المپیاد توکیو سفربر شدند. حالا صحبت داریم با منصور محی‌الدینوف، داور درجه بین المللی در رشته بوکس.
منصور، شما رو با این عنوان بلند تبریک میگویم. لطفا بگید که چگونه با این عنوان شرفیاب گردیدید؟
از سال 2010 من در شهر استانا در جمهوری قزاقستان داور درجه بین المللی شدم. در اونجا من اگزامن رو سپردم با ستاره اولی ایبا و سال گذشته سال 2017 دوم ستاره ایبا شدم. امتحان رو سپردم در شهر اتراو جمهوری قزاقستان و دو ماه پیش کورس‌های سمیناری ستاره سیوم برگزار گشتند در شاهیگری تایلند شهر بانکوک. در آنجا از 20 دولت انتخاب شدگی بودند داوران بین المللی ستاره دوم، همگی 26 نفر بود. در قطار آنها من اشتراک کردم در آن امتحان و امتحان رو خوب سربلند سپردم و ستاره سیوم رو به دست گرفتم.
اکنون این عنوان به شما چی میدهد؟
این عنوان اجازت می‌دهد که من در مسابقه‌های درجه بلند همچون داوری درجه بین المللی سه ستاره اشتراک نمایم از طرف تاجیکستان، مثلا چمپیونات جهان بین کلونسالون بانوان و مردان و بازی های المپی.
بسیار خوب، چرا شما منصور محض همین نمودی مشکلی ورزش را انتخاب کردید؟
نمیدونم، از خردسالی آمدم با تالار ورزشی بوکس، با من خوش آمد این نمودی ورزش، دیگر موندم بعد اوستا اوستا مشق کردم، چندین ماه گذشت، چندین سال گذشت، نتیجه هم آمد بعد است.
نتیجه های بلند شما همچون ورزشکار در این نمود،
در یکم بازی های غرب آسیو در شهر تهران در ماه اکتبر سال 1997 سازوار جای سیوم گشتم، در ازبکستان در جام پرزیدنت سال 97 جای دویم سازوار گشتم، باز در فدراسیون روسیه سال 2000 در جام کوبک منامخه مسابقه درجه بالاترین ایبا در اونجا سازوار جای سیوم گشتم و چندین بار چمپیون جمهوری بودم و بیرون از تاجیکستان بسیار برآمد کردم در چمپیونات های آسیو و دیگر مسابقات بین المللی درجه بلند.
نظر شما با وضع امروزه بوکس در تاجیکستان؟
بوکس امروزه تاجیکستان باید از طرف سرپرستان باز از مبلغ گذرانی شود، با یکم دستگیری شود، فکر میکنم دستگیری زیادتر شود، نتیجه بلندتر میشود.
لطفا در باره خود کمی مختصر معلومات میدادید.
سال 1977 3 ژانویه تولد شدم، حاضر درجه بلند رو به دست گرفتم و برای نمودی ورزشی بوکس تاجیک آرزومندم که در آینده بسیار کمک های زیاد میکنم و در کجایی که نباشم در همون جا فقط نمایشی میتیم که ملت تاجیک، مردم تاجیک سربلند باشن. منم کوشش میکنم از همین طرف ملت خود رو، مردم خود رو همین طور نشان کنم.
چی معلومات دارید و آیا ازدواج کرده اید؟ اویلدار هستید؟
بله اویلدار هستم، دو فرزند دارم، معلومات عالی دارم، دانشگاه سلاوانی و روسی و تاجیکی تمام کردم با اختصاصی تاریخ شناس و دانشکده تربیه جسمانی رو سال 2011 غایبانه تمام کردم. دو معلومات عالی دارم.
در بسیار نوع‌های ورزش سن و سال داوران به نظر گرفته می شود، یعنی حد و حدود دارد و آیا در بوکس نیز چنین است؟
در بوکس اشتراکچیان بوکس، اشتراکچیان بوکسچیان تا سن سال 40 میتوان اشتراک کردن، لیکن داوران اگر سلامتیشون درست باشد میتوانن از سن سال 60 هم بلندتر اشتراک کنن و کار کنن در بازی المپی و در چمپیونات جهان.
سوال آخری من به شما این است که چی آرزو دارید هم در ورزش هم در زندگی؟
در ورزش آرزو دارم که اولین چمپیون بازی المپی را از روی نمودی بوکس در تاریخ تاجیکستان با عمر خودم بینم. در زندگی آرزو دارم که فرزندان من کلان شوند، سربلند باشند و وطن همه وقت تنج باشد، آرامی باشد. مستفید شدم، افتخار کنم از فرزندانم و از نبروام.
منصور تشکر زیاد برای صحبت جالب و شما برای عملی شدن این آرزوهای نجیبتان موفقیت ها آرزومندیم.
مهمونی برنامه من منصور محیدینف مربی و داوری درجه بین المللی در رشته بوکس بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
با پای تو بریزم، دست تو را بگیرم، شهر دیگر گریزم. نه 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 تو نگو نمیشم، این عاشقی چی میشم؟ نه من از تو جدا نمیشم، الهی تا همیشم.
دوستت میدارم، برای دیدن تو چه بیقرارم، ای شام و روزم بیا دیگر مسوزم، عهد که با تو بستم عاشقتم هنوزم، نه 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 تو نگو نمیشم این عاشقی چی بشم، نه من از تو جدا نمیشم الهی تو همیشم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیوی آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخط موضوع های برنامه امروز.
روبل دونبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبار و پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره ایدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تحلیل همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
پس از یک نشست صاحبکاران در شهر دوشنبه، شرکت‌های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه‌های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت‌های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قسترید، مرکز رشد سیاست سودا، گفته است میان شرکت‌های دو کشور سه سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و دو یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت‌های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می‌یابد. واخوری و گفت‌وشنیدهای رهبریت شرکت قزترید با نمایندگانی باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می‌رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد از روسیه زینه دوم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می‌آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ گذاری، پس از چین و روسیه در زینه سوم هست. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است روی خط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور، خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعه کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بودوباششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون، شماری مهاجران هم در نزد مرکز ساخارو برای دریافت پتن و هم قانونی کردن حجیتاشان هم روزه می افزاید. قاسم جمر توقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو، خارجیان و شخصان بشهروندی، شرکت های خارجی، سازمان های بین المللی و گروه های علمی بیرونی نمیتوانند که زمین های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را توقیف در ماه فوریه امسال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کدکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان میداد زمین های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان میرسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایونی امسال به چندی از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسینه ضد کرونا ویروس میفرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسینه میخواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسینه الوگی را به بیرون میبرد. او گفت
روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسین زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود نظیر نوکاری‌ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماهی گذشته در پایین ترین سطح قرار دارد.
کیومرسی اتابود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعث به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پس از شوروی پول ملی خود را نشر کرد. تا 8 ژانویه سال 1993 یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پس از شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش‌های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی‌های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار بنابر تأخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یک پلت یعنی جنسکی یعنی اوروپیسکی یک پلت دیر گرد اما نسان که تباید کنید و از روبول بود روبول بود یعنی نسان که هفتاد روبول بود یا ست روبول بود اما اون رو بود اما سه ست روبول بگیرم فرستر روبول بگیرم این دوره بخنیم بگیریم باریم به حرکی جهبید همه طرف با قرخی موندگی پلا باید باید درشان سو کردن مردم گذا کردن مردم کشاخ کردن این
اودینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا مای سال 1995 دو بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته اودینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
بانکروتی شو کرد بانکروت دیتو سلوه بانکروت هم خوبه که خنکی بایده بانکروت نکه
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پس از شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت‌ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یا دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
کویی در طول که اول پول رو بروردن در کرده این در طول ایش اخیاده بوده شده
ابراز داشت او.
نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظررس شد، در دهم می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد. اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی یک روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسما قربی ایوازی پول 1/100 بود. اما در عصر بانک ها و نقطه های صرافی یک روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200 1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پسا شوروی قرضهای تکنیکی نمیدهد و قرضهایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت میشوند. با گفته کریم جان احمدوف، محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد. افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیش بینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپن استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای ایواز روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه با تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتری مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او میلیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبیکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پارا گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خودی اسپیکوف که با چنین یک اظهارات بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبیکوف اتهام ضد زیرحمایه خود را رد کرده است. اسیلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند. ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری با پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جبارو انتظار این حرفا بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، ملیس اسپیکوف نفر نیست که با او میشود پر باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیتی ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست. شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیای اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نمودن جمعید با او در
اومد اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
بود. www.azadi.org